بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در زمانی غیر مستقر بود، مثل تکلم که حرکت اللسانه، مثل کتابت که حرکت الیده، مثل مشی که حرکت الرجلینه. اینها امر زمانی هن. در زمان واقع میشن، منتها استقراری هم ندارن، یعنی این خود زمان که شیئن فشیئن میاد، این تکلم و حرکت و مشی هم شیئن فشیئن میاد، میشه زمانی غیر مستقر. خب در زمانی مستقر، در خود زمان که استصحاب و حل کردیم با دو تا تجوز، یه تجوز در مستصحب، یه تجوز هم در بقا، این همون برنامه اینجام هست. اینجا هم یه تجوز میکنیم در مستصحب، میگیم قطعه قطعه کلمات رو یک وجود مستقل حساب نکن، مجموع اون تکلم رو یک شیء واحد حساب کن و حکم به بقایش بکن. یعنی چی؟ یعنی حکم بکن که هنوز مونده بعضی از اجزای اون تکلم، بعضی از ابیات اون شعر هنوز مونده، وقت با این دوتا تجول اینجام درست میشه. نمیدانم این تکلمی که من دیدم این آقا الان مشغول صحبت بود، آیا تکلمش قصیره که تمام شده باشه، که طویله که باقی باشه؟ چیکار کن؟ استصحاب کن بقای قدر مشترک تکلم، مثل اون کلی قسم ثانی که نمیدانم حیوان تو اون خانه آیا قصیر العمر یا طویل العمر، گفتیم استصحاب کن بقای حیوان کلی رو. اینجام همینجور وقتی ایشون این حرفو میزنن، یه نفر اومده میگه نه اینجا استصحاب جاری نیست، اولا این کلی قسم ثالثه، اون تکلمی که شما یقین داشتی یک رو بیش متیقن الحدوث بود متیقن الزواله، تموم شد، خیلی گذشته. این تکلمی که الان شک داری در بقایش مشکوک الحدوثه، اولا کلی قسم ثالثه و کلی قسم ثالث استصحاب در اختیاری نیست، و ثانیا بر فرضم کلی قسم ثانی باشه، ایشون میفرماست شما نمیتوانی استصحاب بقای قدر مشترک بکنی، برای این که اون مسببیه، ناشن یعنی مسببه، اون استصحاب بقای قدر مشترک مسببیه. چرا شما شک داری آیا قدر مشترک باقیه یا نه؟ برای این که نمیدانی جزء دیگر از کلام شروع کرده یا نه، بعد اصل رو در سبب جاری کنی بگی نه جزء دیگری شروع نکرده. پس اولا کلی قسم ثالث استصحابش معتبر نیست، بر فرضم حالا بگیم کلی قسم ثانیه، چه شک سببی و مسببیه، اون اصلی که شما جاری کردی استصحاب بقای قدر مشترک اون مسببه، در سبب بعد جاری کنی. چرا شما نمیدونی آیا اون قدر مشترک باقیه یا نه؟ برای اینکه نمیدانی جزء دیگری از تکلم شروع کرده یا نه، اصل عدم او نوبت به استصحاب بقای قدر مشترک نمیرسه. ایشون هم میفرمان اولا که این کلی قسم ثانیه، زیاد سر به سر ما بذاریم میگم کلی قسم اوله، پس اولا کلی قسم ثالث نی، کلی قسم ثانیه سلمنا، و ثانیا بر فرضم کلی قسم ثالث باشه، از اون مثال هاییست که جایزه، چون در کلی قسم ثالث یه مثالش بود که به حکم اون استصحاب جاریه. خلاصه هم اشکال اولا و ثانیانه و هم جواب اولا و ثانیانه، این خلاصه. حالا چرا ایشون میگه کلی قسم ثانیه؟ اولا کلی قسم ثانیه، میگه منشأ اشتباه شما اینه، آمدی هر یه جزء یه جزء این تکلم رو یه فرد مستقل حساب کردی، کلی ذی افراد حساب کردی، یعنی هر یه قطعه یه قطعه تکلم رو شما یک فرد از کلی تکلم حساب کردی. خب بله اینجور باشه همینطوره، اون فردی که متیقن الحدوث بود متیقن الزواله، اون فردی هم که الان هست مشکوک الحدوثه. ایشون میفرماد اگر اینجور باشه بله حق با شما، ولی اینجور نی، ما مجموع این صد بیتی که این آقای شاعر میخواد بخونه، مجموع اینه یک کلام واحد حساب میکنی، کل مرکبه از اجزائه، نه کلی زی افراد باشه، البته به شرط این که اینا بینشون ارتباط باشه با، یعنی عرف این یک ساعت تکلم این واعظ رو یا این صد خط شعر خوندن این شاعر رو یک شیء واحد حساب میکنه و ولی به شرطی که رابطه بین اینا برقرار بشه. و الا اگه مثلا فرض کنیم امشب ولادت امام زمان سلام الله علیه، خب این آقای مداح رو دعوت کردن یه قصیده 100 بیتی بخونه، خب اگر این وسط ها مثلا یه ربعش قصیده سیاسی بشه، یه ربعش اقتصادی بشه، خب این نه، عرف تمام این مجموعه رو یه چیزی حساب میکنه به این شرط که رابطه بین اینها باشه. خب اگر رابطه بود بین این صد خط شه و اگر رابطه بود بین مجموعه تکلمی که اون آقا میکنه، عرف اینه یک شیء واحد حساب میکنه. وقتی یک شیء واحد حساب کرد یعنی مستصحبمون تجبز درش قائل میشیم. مجموع اون یک ساعت تکلم، مجموع اون صد بیچه با توجه به رابطه ای که بینشون هست، عرف اینه یک شیء واحد حساب میکنه. حالا اون شیء واحد چون به مجردی که این شروع میکنه به خوندن، عرف میگه تحققت تکلم، نه اینکه یک شیء حساب میکنه، به مجرد شروع به خوندن عرف میگه تحققت تکلم. حالا شک داریم اون تکلم محققه آیا به اتمام رسیده یا نرسیده، حکم بکن که هنوز بعضی از اجزایش مونده، اینم شک که در بقا استصحابش درست شد. و اما درس امروز، ایشون میفرما اون رابطه یادتون نره، باید عرف با این شرط مجموع یک ساعت تکلم رو، مجموع صد بیت شعر رو با شرطی که بین اینها ارتباط برقرار باشه شیء واحد حساب میکنه. حالا ایشون میگه این ارتباطی که باعث این میشه که عرف اینو شیء واحد حساب کنه، این دیگه موکول به عرفه. عرف بعد بگه اینجا ارتباط هست ارتباط نیست، اینا دیگه تشخیصش به عرفه. عنایت بفرمایید. لذا میفرمان که ثم اون رابطه‌ای که در درس قبل گفتی که باید بین اجزای اون یک ساعت تکلم، بین اجزای اون یک قصیده 100 بیتی رابطه باشه که اون رابطه باعث میشه عرف اینو شیء واحد حساب کنه. حالا ایشون میگه اون رابطه‌ای که موجب عد مجموع است امرن واحدن، این موکولتون الالعرف. این که ما گفتیم رابطه باشه بین اینها، اون وقت عرف این مجموع را یک چیزی حساب میکنه، این موکول به عرفه. فعلا نمیخواد مثال بزنه، من اول یه مثالی بزنم، اون روزهای اول زدم هم برای شک در رافه هم برای شک در مقتضی. ببینید آقا، من یه چراغی رو روشن میکنم، چراغی که مثل صابر نه برق و اینا، چراغی رو روشن میکنم میذارم در سر که چراغی که مادهش نفت خلصه نفسوزه، اینو روشن میکنم میذارم تو صحنه حیات، میرم حرم، تو حرم شک میکنم آیا اون چراغ روشنه یا نه. این شک من دو منشأ داره، یه وقت شک میکنم برای اینکه نفتش نمیدونم چقدره، اگه نفتش 50 گرم بوده تموم شده، اگه نفتش 1 لیتر تا غروبم روشنه. پس من که تو حرم شک میکنم آیا این چراغ روشنه یا نه، منشأ شکم دو تاست، یه وقت به خاطر اینکه مقدار اون مایه سوزشو نمیدونم، اون مقدار نفتو نمیدونم، خلاصه نمیدونم چقدر استعداد روشنی ها، یه وقت اینه یه وقت نه، میدونم 1 لیتر نفت داره استعداد بقا داره، نمیدونم باد اومده خاموشش کنه یا نه. اولی رو میگن شک در مقتضی، دومی رو میگن شک در رافع. چرا من شک دارم روشنی نه؟ برای اینکه نفتش نمیدونم چقدره، یعنی نمیدونم اقتضاء سوختن و اقتضاء ماده سوختش چقدره، اینو بهش میگن شک در مقتضی. اما اگر نه، مقتضی رو میدونم، میدونم استعداد اشتعال تا غروبم هم 1 لیتر نفت داره، شک دارم باد آمده یا نه، صارف رافع، شک در رافع دارم، نمیدانم چیزی آمده اون روشنی رو از بین ببره یا نه، در هر دو صورت شما استحساب کن، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. من چراغ نیم ساعت پیش روشن کردم، نمیدونم خاموش شده یا نه، حالا یا به اعتبار اینکه نفتشو نمیدونم یا به اعتبار اینکه باد آمده یا نه، در هر دو صورت شما استحساب جاری کن. البته اگه نظر آقایون باشه، ایشون روزهای اول استحساب شک در مقتضی ایشون جاری نمیدونست، یعنی اونجایی که شک داری باد اومده یا نه اونجا رو میگفت استحساب کن، و الا اونجایی که نفتش نمیدونی چقدره استحسابو، این از نظر بحث علمی بود، و الا وارد تنبیهات که شدی من روز اولم گفتم ایشون از اون مبناش دست برمی‌داره، ولو علما یه همچی حرفی زده، استعداد رو شک در مقتضی رو گفته حجت نی، در شک در رافع میشه استحساب کرد، ولی عملا هم ایشون مثل مشهوره هم ایشون هم مشهور. شمایی که الان تو حرمی نمیدونید این چراغ تو فضا روشنه یا نه، استصحاب کن بقای اشتعال رو، اما از این که نفتش بدانی چقدر یا نه، اما از این که بدانی باد آمده یا نه، در تمام این صورت روشن کن. حالا یه مثالیشون میخوان بزنن، این همین مثالی که من زدم. یک نفر رو ما اجیر کردیم برای میت ما بشینه ختم قرآن بکنه. خب این بنده خدا مشغول شد و بالا سر جنازه نشست، مام رفتیم. این یک ساعتی که گذشت من شک کردم که آیا این مشغول قرائت قرآن هست یا نه. استصحاب کن بگو مشغوله مطلقا. چه شک در مقتضی، چه شک در رافع. مقتضی چجوریه؟ نمیدونم این بنده خدا چقدر استعداد قرآن خوندن داره. یه ساعت بخونه خسته میشه یا نه؟ 5 ساعت هم بخونه خسته نمیشه. نمیدانم استعداد قرآن خوندنش چقدره. بعد یا خب نیم ساعت بخونن خسته میشن. حالا من که شک دارم این مشغول قرائت قرآنه، منشأ شکم اینه استعداد این آقا رو نمیدونم که چقدر در یه جلسه 5 ساعت 4 ساعت میتونه قرآن بخونه یا نیم ساعت میتونه بخونه. از این جهت شک دارم. یه وقت نه، میشناسم سابقه داره، 5 ساعت یه دفعه یه جلسه میشینه قرآن میخونه. نمیدونم براش مهمون اومده یا نه، چون این مهمون اومده باشه که قرآن نمیتونه بخونه و سرگرم او باشه. علی کل حال چه شک در مقتضی که استعداد قرآن خوندنش رو ندونی چقدره، یه ساعت است یا 5 ساعته. چه شک در رافع، میدانی قدرت 5 ساعت قرآن خوندن داره، اما نمیدونی صارف آمده یا نه، رافع آمده یا نه، مهمون براش آمده که این اشتغال اینو به هم بزنه. در هر دو صورت استصحاب جاری کن. خب ببینین اون مثال رو زدم که با این تطبیق میکنه. حالا یه جایی هستیشون میگه نه دیگه، اونجا استصحاب جاری نی. این آقایی که الان مشغول قرائت قرآن شد، انگیزش چی بود؟ اجاره بود. دایی یعنی انگیزه، یعنی انگیزه ی قرآن خوندنی آقا اجاره ای بود که من ازش کرده بودم. خب حالا اگر این آقا میدونم انگیزه اجارش تموم شد، مثلا سوره الرحمن گفته بودم بخونه تموم شده، نیم ساعت الان گذشته، اما بازم شک دارم. چرا؟ چون احتمال میدم یکی دیگه اجیرش کرده باشه یه سوره یاسین هم بر ما بخون. حالا از این جهت اینجا دیگه نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون اونی که شما یقین داشتی سوره الرحمن بود که اجیرش کرده بودی، اونم به این دایی شروع کرد به قرآن خوندن، نیم ساعت هم گذشته، یقینا اون دایی اولی تمام شده. پس چرا شک داریم در این که دوباره مشغول قرائته؟ چون احتمال میدم در معرض قبرستان جاییه، در معرض اینه که یه نفر دیگه آمده باشه اجیرش کرده باشه، که اگر اجیرش کرده باشن مشغول قرائت قرآنه، اگر نه اجیر نشده باشه تمام. در این سومی نمیشه استصحاب کرد. چرا؟ برای اینکه اون قرائت قرآنی که متیقن الحدوث بود، اون تکلم و اون قرائت، ایشون گاهی میگه قرائت گاهی میشه تکلم، فرقی نمیکنه. اگر اون قرائت و تکلمی که برای خاطر اجاره شما شروع کرده بود متیقن الحدوث بود، متیقن الزوال، یک ساعت گذشته، و این چیزی که این قرائت و تکلمی که شک در بقایش داری مشکوک الحدوثه، چون نمیدانی کسی دیگه اجیرش کرده یا نه، پس در اون دو صورت استصحاب جاری میکنیم، در این صورت سوم جاری نمیکنیم. عنایت بفرمایید. فإن حالا میخواد به حساب موکول به عرف میخواد توضیح بده، مشتغل به قرائت قرآن لدائم دا، یعنی انگیزه، انگیزم همون اجاره است که من گفتم. اگر یه کسی رو من اجیرش کردم، این به دایی این اجیر و انگیزه این اجاره باعث شد مشغول قرائت قرآن شد، من از در رفتم بیرون. خب حالا اینجا شک میکنم این آقا قرائت قرآنش تمام شده یا نه. ایشو میفرماد این کسی که مشغول قرائت قرآن شده به انگیزه اجاره، یعد جمیع ما یحصل منه فی الخارج، تمام این سوره الرحمن، سوره بقره، تمام اینی که من اجیرش کردم، یعد جمیع ما یحصل منه فی الخارج به ذاکت دایی امرن واحدن. من اگر به سوره بقره اجارش کردم، تمام این سوره بقره با اینکه 30-40 صفحه مثلا چندین هزار جمله داره، چند ده هزار حرف داره، ولی معذالک عرف تمام اینها رو یک شیء واحد حساب میکنه. جمیع ما یحصل از این آقای مشتغل در خارج که به اون دایی اجاره مشغول شده، تمام اینها با دقت عقلی یکی نی، همینطور کلمه ها شیئن فشیئن میاد، ولی بناس استصحاب مبتنی باشه بر مسامحات عرفیه، نه مداقات عقلیه. عرف تمام اینها رو یکی حساب میکنه. حالا ولو این که این یه ختم قرآن 10 ساعت هم طول بکشه، عرف اینه یه چیزی حساب میکنه. حالا اذا شکر، شما از این منطقه رفتی بیرون، حالا شک میکنی فی بقاء اشتغال هی به ها، یعنی به قرائت، شک میکنی که این آقا مشغول قرائت هست؟ در یک زمانی شک میکنی که آیا، چون یک ساعت دو ساعت گذشته، چرا؟ اول شک در رافعشون میگه، بعد مقتدری میگه. اول مقتدری میگه بهتر بود. چرا من شک دارم این آقا تکلم و قرائتش باقیه یا نه؟ شک دارم در حدوث صارف، این شک در رافع، صارف یعنی رافع. میدونم آدمیست که استعداد اینه داره یه مجلس 10 ساعت قرآن بخونه، اما شک دارم مشغول هست یا نه، به خاطر اینکه نمیدانم رافعی، مانعی، مهمانی براش رسیده که این مشغول بشه از اینجا یا نه. اینجا شک در رافعشه که ایشون اول فرمودن. ایشون میفرماد در اینجا شما شک داری در این که صارفی آمده یا نه، از اینجا هست شک در قرائت داری. اول عجله، این مال شک در مقتدیشه. وقت نه، من شک در بقای قرائت دارم برای این که شک دارم در مقدار اقتضاء دایی، اون انگیزه رو این چقدر میتونه، آیا استعدادش چقدره، مقدار استعداد دایی، یعنی اون مقدار استعداد که این چقدر در یک مجلس میتونه قرآن بخونه، از این جهت شک دارم. چه شک در رافع، چه شک در مقتدی، الاصل و بقاء از کدومه؟ همو استصحابه. یعنی استصحاب کن، بگوی آقا رو اون دایی که من بهش اجیرش کردم برای یه ختم قرآن هنوز انشاءالله مشغوله. اما سومی، این دوتا بود که جاری بود، سومی کدامه؟ میدونم به اون دایی که مشغول شد تمام شد. یه نفر اجیرش کرده بود مثلا برای سوره یاسین، یه نفر اجیرش کرده بود برای سوره الرحمن، میدونم این دایی ها همه تمام شده، ولی بازم شک دارم. چرا؟ چون احتمال میدم یه سومی و چهارمی هم دوباره اجیرش کرده باشن که من نه دیگه اینجا استصحاب جاری نکن. چرا؟ برای اینکه این دیگه غیر از اونه. اونی که عرف یکی حساب میکرد اون سوره الرحمن بود که شما اجارش کردی، یا اون سوره یاسین که اون دیگری، اونها که تمام شد اونها رو عرف شیء واحد حساب میکنه. اما من احتمال میدم این مثل اون زید میمونه، با انسان در ضمن زید که تو خانه بود یقینا آمد بیرون. اون انسانی که الان شک دارم تو خونه است یا نه، انسان در ضمن امره، نمیتونم بگم استصحاب کنم انسان تو خونه است. اینجا هم همینجور اون قرائتی که در ضمن اون انگیزه ها بود یقینا تمام شده. این قرائتی که الان من شک در بقایش دارم، شک در بقای قرائت است به یک انگیزه سوم. احتمال میدم که یک کسی اینو دوباره اجیر کرده باشه این مشغول بشه. نه، با احتمال اینکه یک انگیزه دیگه برای قرائت آمده نمیشه. پس اون دوتا میشد، این سومی نمیشه. اما لو تکلم، یعنی اشتغل به قرائت قرآن، یا تکلم به دایی منبر دعوتش کردن، فرقی نمیکنه. اما لو تکلم لداین او لدواین، میدونم یه نفر، دو نفر، سه نفر اینو اجیرش کردن یک ساعت پیش، دو ساعت پیش، و تمام این خونه رو خونده، یعنی یاسین بوده خونده، الرحمن بوده خونده، ثم شکر، ولی بازم هنوز شک دارم. دو ساعت هم گذشته، شک دارم در بقای اون تکلم، در بقای اون شخص بر صفت تکلم لداین آخر. نمیدانم یه انگیزه سومی هم، احتمال میدم تو قبرستان بوده، احتمال میدم شاید یه سومی چهارمی هم دوباره اجیرش کرده باشن. چون احتمال میدم بگم پس بازم مشغول قرائت ندیگه، مثل اون انسان در کلی قسم ثالث میشد. ایشون میفرماد اگر من شک در بقای این شخص کردم که آیا بر صفت اشتغال به قرائت قرآن یا تکلم به دایی دیگر مشغول شده یا نه، الاصل و عدم و حدوث و زائد علی المتیقن، اونی که شما متیقنا میدونی مشغول بود با اون دوایی بود، اون دوایی را یقینا یکی دو ساعت از وقتش گذشته، اینی که الان شک در بقایش داری دایی چندمیه و این اصل عدم حدوثشه، لذا میفرماد در اینجا استصحاب جاری نکن. خب حالا این سومی رو بذارید کنار، آقا این و اعمال و تکلمه رو بذارید کنار، اون دوتا پس چی شد؟ آقا در اون دوتا استصحاب جاری کردی، چه شک در مقتدی، چه شک در رافع و کذا. و کذا یعنی چی؟ یعنی الاصل و بقا. از کدام یه خطو بذارید کنار، این کذا میخوره به اون دو صورت. در اون دو صورت ما گفتیم الاصل و بقا، استصحاب کن این شخص مشغول تکلمه، مشغول قرائته. و کذا لو شک، لو شک بعد انقطاع دم الهیز، عنایت بفرمایید. یکی از اون مثالایی که زدیم هیز بود دیگه، تا حالا مثال تکلم اینا رو مطرح کرد، حالا میخواد مسئله شرعی بیاره در بین. عنایت بفرمایید، زن میدونید که هیز اقلش 3 روزه، اکثرش 10 روزه، یعنی هیز کمتر از 3 روز نمیشه، بیش از 10 روز هم نمیشه. این خانومی است که عادتش 3 روزه، همه ماه 3 روز اول ماه رؤیت دم میکنه. حالا طبق معمول 3 روز رؤیت دم کرد، یه نصف روز هم قطع شد دوباره شروع شد. حالا نمیدانه که آیا این خونی که عود کرده حیض یا خون استحاضه. میدونه که اگه حیض بشه نماز نباید بخونه، روزه نباید بگیره، اما اگه استحاضه باشه باید وظیفه‌هاش انجام بده، غسل بده، نماز غسل بکنه، نماز بخونه، روزه باید بگیره با اون شرایطی که داره. خب حالا این چطور احتمال حیض میده؟ چون تا 10 روز احتمال حیضه. ببینید آقا این 3 روز بود عادتش، حالا یه چند ساعت گذشته شروع شده. اگر این خونایی که داره میاد از 10 گذشت، معلوم میشه از اون روز سوم همه اینا استحاضه بوده، تمام نمازایی که نخونده بعد اعاده بکنه. اما اگه سر 10 قطع شد، نه معلومه حیضه. ولو این زنی که عادتش 3 روزه، اما الان امکان اینه داره تا 10 روز هم حیض باشه، پس بنابراین این زن طبق معمول 3 روز خوندی، یه نصف روز قطع شد، دوباره خود رؤیت دم کرد. حالا شک میکنه که آیا همون حیض نصف روز قبل عود کرده یا خون استحاضه است. اگه حیض، مسجد نباید بره، نماز نباید بخونه، روزه نباید بگیره، اگه استحاضه است تمام این کارا رو باید انجام بده. ایشون میفرماد استحاب حیضیت بکنه. چرا؟ چون تا قبل از 10 قاعده امکان نداره تونه که تو عروه مهما امکن ان یکون حیضا حیضا، تا 10 روز امکانش هست. منتها این خانم همیشه 3 روزی بوده، حالا امروز در رحمش در این ماه اقتضاء طبیعت خونسازیش بیشتر شده، خون حیض بیشتر داده بیرون، عیبی نداره. اگر سر 10 قطع شد این خون حیضه، پس در چه زمانی استصحاب کنه؟ تا 10 روز هنوز تموم نشده که امکان حیض داره، تا نصف روز قبل 10 ساعت قبل که حیض بوده، قطع شده دوباره آمده، نمیدونه استحاضه است یا حیضه، استصحاب کنه حیضه. آینا این اینا قبول ندارن. چرا؟ ایشون که میگه استصحاب بکن، برای اینکه عرف میگه آقا تا 10 روز تمام خونا شیء واحده، عرف تمام این 10 روز رو شیء واحد حساب میکنه. خب حالا نصف روز قطع شده دوباره استصحاب حیض کن. آقای نائینی میگه نه، آقای نائینی میگه اونی که حیض بود تموم شد، اینی که الان بعد از انقطاع آمده نمیدونیم حیض یا نه، شما نمیتونی استصحاب حیض بکنی. نزای لفظی تقریبا ها. او چون به اون دید نگاه میکنه، تمام خون در این ایام 10 روز رو شیء واحد حساب میکنه، میگه نه خیر بازم استصحاب کن که حیض همونه، دنبال همونه، از همون منبع قبلی داره میاد. او میگه نه، حیض که قطع شد طبق معمول، الان نمیدانه این خونی که آمده محکوم به حیضیت یا نه، نه نمیتونی استصحاب کنی. حالا ایشون عقیده خودشونو دارن میگن،
تبدل موضوع شده.
بله دیگه، میگن تبدل موضوع شده، این تمام شده، اینی که الان داریم میگه این اون نیستش. ولی ایشون میگه نه، تا 10 روز موضوع عوض نشده، عرف تمام این 10 روز هر چی خون بیاد چون امکان حیض داره شیء واحد حساب میکنه. حالا عنایت بفرمایید. و کذا، کذا یعنی چی؟ الاصل و بقاءه، یعنی استصحاب کن. کجا؟ اونجایی که شک بشود. بعد انقطاع دم الحیض زنی شک میکنه، فی عود الحیض، که آیا حیض دوباره عود کرد یا نه. اما در چه زمانی؟ قبل از عشره، فی زمان یحکم علیه بالحیضیه، چون تا 10 روز تو این 7-8 روز، 3 روزش که یقینا حیض بوده، تو این یه هفته باقی امکان حیض هست. ایشون میفرماد در این زمانی که محکوم به حیضیت، لذا اگه تا سر 10 قطع باشه تمام 10 روز حیضه. حالا ماهای دیگه 3 روزه باشه، این ماه 10 روزی حساب میشه. فیوم کن، اینجا هم اجرای استصحاب کن. نظرم به چی؟ عرف در تمام این 10 روز این خونها رو یک شی حساب میکنه، منتها میگه ماهای گذشته طبیعتش یعنی رحم اقتضای 3 روز خونسازی داشته، این ماه اقتضای 10 روز خونسازی داره، لذا ایشون بفهمان همونه. چون هنوز 10 تمام نشده، این نظرن مال ایشونه که آیناهینی قبول نداره. نظرن به این که شک در اقتضای طبیعتش، یعنی شک داره آیا طبیعتش اقتضای قذف داره، قذف یعنی اخراج بکنه رحم دم را، نمیدونه ماهای قبل اقتضای طبیعتش رحم فعالیتش 3 روز خونسازی داشت برای حیض، حالا نمیدانه آیا طبیعت این ماهش هم آیا سه روزیه که حیض نباشه. این قذفه رحم دم را، این دم میشه مفعول قذف، رحم هم که فاعلشه. لقذف رحم از دم فی ای مقدار من الزمان. این نمیدونه طبیعت این ماهش مثل ماهای دیگه سه روزه است، شک در مقتضی وا. میدونه همه ماه سه روز بوده، نمیدونه این ماه هم مثل ماهای گذشته سه روز حیضه، بقیه استحاضه است یا نه. این ماه قدرت خونسازی رحمش اضافه شده، یعنی رحم بیشتر قذف دم میکنه. در این صورت اینجور میفرماند الاصل و عدم و انقطاع، اصلا هم استصحاب، استصحاب کن هنوز قطع نشده. چرا؟ ببینی خون تو ده روز یه چیزیشون حساب میکنه، میگه این چند ساعت قطع مهم نی، تا ده روز هر چی از این رحم خارج بشه اقتضای این رو داره که حیض باشه، پس استصحاب میکنی. خب با کذا دوباره، کذا یعنی چی؟ الاصل و بقاء. این مثال تالا پنجمیه با یه دو تا مثال اول خوندیم، بعد یه لا تکلمه داشتیم که گفتیم اونو بذار کنار، رو سومی بود، چهارمیش هم مال این کسی که شک میکنه در عود حیض، پنجمی شک که در یأس میکنه، میدونید که زن یائسه دیگه حیض نمیشه، هر چی هم خون ببینه دیگه محکوم به استحاضه است و باید اعمالش انجام بده، اعمال واجبش رو با اون شرایط. معمولا زنها مثلا تا 50 سال، مخصوصا که اگه سید نباشن تا 50 سال دیگه تمام میشه، تقریبا اون استعداد خونسازی رحم دیگه به پایان میرسه. خب این زن تا ماه قبل هم حیض بود، آثار حیض بود و به خدمت شما عرض شد که حالا حدود 50 سال شده، حالا شک میکنه آیا این دیگه الان یائسه شده که خونا دیگه همه استحاضه است و باید اعمال عبادی رو انجام بده، یا نه طبق این 40-50 ساله که خون میدید همه ماهه بازم حیضه. این شک که در یأس داره، نمیدونه یائسه شده یا نه، استصحاب کنه یائسه نشده، بگه این ماه هم حیضه. چرا؟ تمام این خونهای 40 ساله که در هر ماهی 3-4 روز میداده، تمام اینا شیء واحده، این همه فرع بر این با. اونجا شیء واحدش 10 روزه بود، اینجا شیء واحدش 50 ساله است. 50 سالش از 10 سالگی، 40 ساله طبیعتش اقتضای اخراج دم حیض داشت. حالا نمیدانه اون طبیعت 40 ساله به پایان رسیده که این خونا استحاضه بشه، دیگه نمازشو باید بخونه یا نه، استصحاب کنه هنوز یائسه نشدم، باید انقدر خودش رو محکوم به حیض بدانه تا یقین کنه که یائسه شده، اون موقع دیگه محکوم به حیض نی. پس رفتیم سراغ مسئله پنجم، و کذا لو شک فلیه است، زنی شک کرد که یائسه شده یا نه، فرعت دم فانه قد یقال. اینجا گفته شده، البته اختلافیه و الی بعضی قبول ندارن، قد یقال، بعضی قائلن به استصحاب حیض، گفتن این ماه هم مثل اون 40 سال قبل که هر ماهی سه روز حیض بودی، این ماه هم شما حیض قرار بده، نظرن به این که شک داره در انقضاء مقتضده طبیعه، اون چه که طبیعتش اقتضا میکرد، این من بیان اونه، طبیعتش چی اقتضا میکرد؟ قذف حیض میکرد در هر ماهی، یعنی اخراج دم میکرد، 40 سال بود، طبیعتش اقتضا میکرد فی کل شهرن 5 روز ازش خون حیض خارج میشده. حالا شک داره اون چیزی که طبیعت اقتضا میکرد، یعنی رحمش استعداد خونسازی داشت، آیا اون منقضی شده؟ شک داره در انقضاء اون قذف حیضی که سالها در هر ماهی میامد، اینجا چی کار کنه؟ اینجا هم استصحاب حیض بکنه، بگه اون طبیعت هنوز قطع نشده، این ماه هم مثل اون 40 ساله که روزای اول ماه 3 روز حیض بوده، هنوز هم حیضه. و حاصلو ایشون میخواد بگه این 5 تا مثال شده، در دو تای اولیش که یقینا استصحاب جاری بود، در سومیش یقینا جاری نبود، در این دو تای آخری اختلافه. حالا ایشون میگه اونایی که میخواد توجیه بکنه، اونایی که استصحاب میکنن در اینجاها، این خونهای تو 10 روز یک چیز حساب میکنن، اونایی که مثل آقای نائینی جاری نمیکنن، میگن نه آقا این خون بعد از انقطاعه، اون حیض که بود تمام شد، این یک خونی دیگه است. ایشون میگه خلاصه نظرها فرق میکنه، اون که به یک دید نگاه میکنه مجموع 10 روز رو شیء واحد حساب میکنه، استصحاب میکنه، اون که نه، میگه این خون چون قطع شده، این دوباره آمده یه چیزی دیگه است، تبدل موضوع، استصحاب نمیکنه. ایشون میگه حاصله وجه، بله دیگه از کدم ندای لفظی میشه دیگه،
ایشون میفرماد حاصل وجه استصحاب، یعنی اونایی که استصحاب میکنن در این دو تا مثال آخری که گفتی، اینها اینجوری ملاحظه میکنن: شک در استمرار امر واحدی که اقتضاه و سبب الواحد، چون اون سبب واحد اون منبع خونسازی اون سبب واحد بود. اینا اومدن چیکار میکنن؟ میگن شک داریم در استمرار اون خون هیدی که سبب واحد اقتضا میکرد. اونایی که اینجور ملاحظه میکنن استصحاب میکنن، یعنی تمام این مجموع این ده روز از روز اول تا روز دهم که قاعده امکان هیز هست، اینو شیء واحد حساب میکنه. چون شیء واحد حساب میکنه استصحاب جاری میکنه. اما اونی که لوح زد، اونی که نمیدی آقا تمام شد، خون هیز همون بود که چند ساعت قبل قطع شد، این الان یه خونی دیگه است غیر از اون خون قبلی، خب این استصحاب جاری نمیکنه. میگه تبدل موضوع شده. اون کسی که اینجوری ملاحظه میکنه کل واحد من اجزاء هذا الامر رو یک حادث مستقل حساب میکنه، میگه الاصل عدم و زائد. اون سه روز حیض بود، الان که 10 ساعت بعد خون آمده، من نمیدونم آیا حیض زائد هست یا نه. اصل عدمشه، استصحاب جاری نمیکنه. اصل عدم زائد بر اون قدر متیقنه، اصل عدم حدوث سببه، اصل اینی که سبب اون حیض محقق نشده. سبب حیض اون سه روز بود که تمام شد، سبب برای حیض منعقد نشده. این خونی که الان داری میبینه استحاضه است، استصحاب جاری نمی کنه. و منشأ اختلاف بعضی از علما، اختلافا در این دوتای آخریه با اون ستا که اختلافی نی، ایشون میگه منشأ اختلاف بعضی از علما در اجرای استصحابی هذه الموارد اختلاف نظرهاست. اینها نظرشون اونجوریه، شیء واحد حساب میکنن استصحاب جاری میکنه، اون نظرش اونطوره استصحاب جاری نمیکنه. ایشون میفرماد از اختلاف انظاری است که این آقایون در ملاحظه اون امر مستمر آیا حادثن واحدن او حوادث متعدده. اون که حادثه واحد حساب میکنه این دوتا خون رو استصحاب میکنه، اون که میگه نه اون یه حادثه بود این یه حادثه دیگه است استصحاب نمیکنه. حالا ایشون میگه انصاف مطلب اینه، اون دوتای اولی که حتما وحدت عرفیه داره، لذا هیچ کس اختلاف نداره، یعنی اونجا که شک در بقاء اشتغال قرائت داره، چه شک در رافعش چه شک در مقتضی، اونجا یقینا موضوع واحده از نظر عرف، چون بنا شد با عرف کار تمام بکنیم. عرف تمام این سوره الرحمن رو یک شیء واحد حساب میکنه. اون دوتا مثال اول حتما حتما وحدت عرفیه داره، استصحاب کن بقای اشتغال رو. و اما صورت سوم یقینا وحدت نداره. صورت سوم کدوم بود؟ میدونست اون دایی هایی که شروع کرده تمام شده، احتمال میده یه دایی دیگری، یه موجر دیگری آمده ایر اجیر کرده، اونجا یقینا دوتاست، چون به اون دایی که اجیر شده بود اون دایی تمام شد. این دایی هم که احتمالی شدم شک در حدوثه، پس دوتای اولی یقینا استصحاب جاریه. چرا؟ چون وحدت عرفیش محفوظه. سومی یقینا استصحابش جاری نی، چون وحدت عرفیه یقینا نداره، اون تمام شد. این شکی هم که الان دارم یک دایی دیگره، میمونه این دوتای آخر، این دوتای اخرم اشتباه میشه. بعضیا اونجور میگن بعضیا اونجور، پس دوتای اولی اشتباه نداره که استصحاب جاریه، سومی اشتباه نداره که استصحاب جاری نی، چهارمی و پنجمی محل اشتباهه. یک کسی میاد میگه مجموع این ده روز خون یه چیزیه استصحاب میکنه، دیگری مثل آقای نائینی مثلا میگه نه خیر اون یک چیزی بود تموم شد، این یه چیزی دیگه است. حالا ایشون میفرماد انصاف مطلب اینه، وضوح الوحده فی بعض الموارد. بعض الموارد کدومه؟ دو تا مثال اول، وحدت عرفیه، مقصود از وحدت یعنی وحدت عرفیه. اون وحدت عرفیه که ما لازم داریم در مثال اول و دوم یقینا موجوده، استصحاب بکن. و عدمها، عدم وحدت فی بعض، بعض کدومه؟ سومی. در اونم یقینا وحدت نیست، چون اون دایی اولی تموم شد، دایی دومی هم که مشکوکه. و التباس الامر فی ثالث، در این سومی یعنی مثال چهارمی پنجمی، در اینجا قضیه مشتبه ملتبسه که آرا ببینید بکنیم امر واحد استصحاب بکنیم یا نکنیم. والله الهادی الی سواء السبیل فتدبر. فتدبر اشاره به دقت مطلبه که خلاصه این پنج تا با هم قاطی نشه. دو تاش مسلماً وحدت عرفیه داره، یه دونش مسلماً وحدت عرفیه نداره، دو تاش هم محل اشتباهه. اما القسم الثالث، قسم الثالث کدومه؟ زمانی مستقر. نظرتونه یه زمان داشتیم، یه زمانی غیر مستقر مثل تکلم، حالا یک زمانی مستقر که اگه نظرتون باشه ایشون اونجا چی فرمودن؟ اون رو فرمودن یقینا در این قسم استصحاب جاریه، ولی حالا میفرمان یقینا جاری نیست. اون رو من عرض کردم ابتداعا یه تناقضی به نظر میاد، البته بعدا توضیح داده میشه، ولی ابتداعا که ایشون فرمودن قطعا استصحاب جاریه، حالا همونه میگن قطعا جاری نیست، با توضیحی که امرو میدیم اون تناقض ابتدایی برطرف میشه. اما قسم ثالث، مثالش چی بود آقا؟ زمانی مستقر اما مقید به زمان. آخه ببینید زمانیه و غیر مستقر، مثل حرکت، این زمانیه در زمان واقع میشه، استقرار هم نداره، شیئاً فشیئاً محقق میشه. اما جلوس برخلاف اونه، جلوس هم زمانیه. خب جلوس ما الان تو زمان واقع، اما زمانی مستقره. الان شماها که نشستین اینجا همون جلوس نیم ساعت پیش ادامه داره، غیر حرکت که شیئاً فشیئاً. پس ما الان میخوام زمانی بخونیم که مستقره مثل جلوس اما مقید به زمانه. مثالم اون روز دادم، مولا به عبدش میگه اجلس فی المسجد الی الزوال، بشین تو مسجد تا ظهر. خب جلوس زمانی مستقر، اما این زمانی مستقر مقید شده به زمان، تا ظهر تو مسجد بشین. خب این الی الزوال چیکار کنیم؟ اگر این الی الزوال رو به دید ظرف حساب کنیم، حرف اونجاشون درسته که میگفتن استصحاب جاریه، میخوام تناقض ابتدایی رو برطرف کنیم. این الی الزوال قید دیگه الان مقید به زمان شده، این الزوال رو اگر به دید ظرف ملاحظه بکنیم حرف اونجاشون درسته، استصحاب درش جاریه. یعنی ظهر که شد بعد از ظهر اگه شک کرد جلوس واجبه یا نه استصحاب کنه. چرا؟ چون گفته من در این ظرف جلوس میخوام، نگفته بعد از ظهر نمیخوام، شاید بعد از ظهرم بخواد، چون وحدت تعدد مطلوبه، یه مطلوبش جلوس تا ظهره، ممکنه جلوس بعد از ظهرم مطلوب باشه. پس ببینید اگر این الزوال رو به دید ظرف ملاحظه کردیم استصحاب کن، یعنی اگر بعد از ظهر شک کرد که آیا جلوس بازم براش واجبه یا نه استصحاب کنه، بگه صبح تا ظهر که واجب بود، ممکنه بعد از ظهر هم واجب باشه، تعدد مطلوبه، یه مطلوبش تا ظهر بوده، چون نشستن تو مسجد مطلوبه، شاید بعد از ظهر هم مطلوب. اما اگر به صورت قید ملاحظه کردیم ندیگه. چرا؟ چون اگر گفتیم قیده یعنی فقط تا ظهر، خب جلوس بعد از ظهر غیر صحبه، دیگه معنا نداره استصحاب. عنایت کردیم؟ اگر الزوال رو به دید ظرف نگاهش کردیم، معناش اینه من از تو در این ظرف زمان جلوس میخوام، این منافات نداره بعد از ظهرم بخواد، بله منافات نداره، تعدد مطلوبه. یعنی اگه بعد از ظهر شک کرد آیا من بازم جلوس باید بکنم یا نه، میتونه استصحاب کنه بگه جلوس هنوز واجبه. ولی اگر به دید قید بود، یعنی من با این قید از تو جلوس در مسجد میخوام تا ظهر، خب معلومه جلوسه با اون قید مغایر است با جلوس بی اون قید، خب اون قیدش جلوس استصحاب داشته، یعنی وجوب جلوس داشته. این یک موضوع دیگه است، با اون عوض شده، مثل این میمونه مولا گفته اکرم زیدن، زید اکرام کن، شما شک میکنی امرم اکرامش واجبه یا نه، میگه استصحاب میکنم. درست نی؟ اون وجوب اکرام مال زید بوده، شما نمیتونی اکرامی که برای زید ثابت بوده برای امر ثابت بود. اینجا هم همینجور، اگر ما این الزوال قید بگیریم عین اونجا میشه، یعنی اگر بعد از ظهر ما استصحاب وجوب جلوس بکنی، با اینکه گفته مقیدن به ظهر من جلوس میخوام، اگر این کارو بکنیم مثل اون میمونه، حکم وجوب اکرام زید رو برای امر ثابت بکن. چطور زید امر دو تا موضوع متغایرن، حکم او شامل این نمیشه؟ اگر این الزوال رو قید گرفتی، جلوس قبل از ظهر مقایر با جلوس بعد از ظهر، معنا نداره شما بگی صبح واجب بوده بعد از ظهرم واجبه. پس چی شد آقا؟ جلوس زمانی مستقره ولی مقید به زمانه، الزوال. این زمان رو اگه به دید ظرف ملاحظه کردی، بعد از ظهر اگر شک کردی در وجوب جلوس، میشه استصحاب کنی، و اگر به دید قید ملاحظه کردی نمیشه. میخوان باشه برای فردا انشاءالله.